چه تمهیدات و برنامه ریزی روی این قضیه داشته؟ چون ببینید این بحث یارانه ها و بحث ارز ترجیحی و بحث قاچاق و بحث این مسائلی که ما داریم، خب اینها چیزای تازه‌ای نیست، اینا از دیرباز بوده و خب این انتظار وجود داره که طبیعتاً یک برنامه‌های مدونی از قبل پیشبینی شده باشه و این برنامه به صورت منظم انجام شده باشه. من میخواستم ببینم که جناب علی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه تمهیداتی داشتید و چه کارهایی انجام دادید تا این لحظه و اقدامات بعدی چه خواهد بود. بفرمید. خواهش می‌کنم.
خدمت شما. اول یک گزاره رو باید قبلش اصلاح بکنیم و اون هم این که اگرچه پرداخت ارز 4200 و ارز به نرخ ترجیحی برای خیلی از اقلام اساسی زمینه تفاوت قیمت ما رو به کشورهای همسایه فراهم میکنه، در این شکل نیست، ولی اثرش در مورد قاچاق در مورد گروه های مختلف کالایی یکسان نیست. بعضی از کالاها هستن که با بروز این پدیده، با اختصاص ارز به نرخ ترجیحی در مورد این کالا یا در مورد مواد اولیه اون شاهد پدیده قاچاقش هستیم، خب بحثی درش نیست. بعضی از کالاها این موضوع خودش رو در قالب قاچاق نشون نداد. در بحث آرد و گندم، برخلاف اون چیزی که بعضاً در این مدت ما شنیدیم که از ناحیه برخی از آقایون مطرح می شد، ما اتفاق خاص رو در بحث قاچاقش مشاهده نمی کردیم و این مسئله به هر حال چون که ما باید مستند به آمار و اطلاعات دقیق صحبت بکنیم دیگه.
وقتی یعنی شما کالای... رد میکنید بحث قاچاق آرد و جنب
قاچاق آرد به اون میزانی که بگیم بلی. که الان در حقیقت مثلا به نحو
بازار
زیادی میکنه و بازار تحت تاثیر قرار میده، نه رد میشه.
بلی.
از طرف دیگه و اتفاق دیگه‌ای که ما شاهدش هستیم، تخلفات گسترده‌ای رو در حوزه توزیع در داخل کشور شاهد بودیم. ما یک پرونده‌ای رو اخیراً مطرح شد، اتفاقاً در رسانه بهش پرداخته شده بود،
یعنی
که
بیشتر مسئله ما داخلی هست یا برهان فرتا
مسئله رو مثلا یکی از بزرگواران تو تلویزیون مطرح کرده بودن که ما 300 هزار تن قاچاق آرد داریم. بعد پیگیری شد، دیدیم که ایشون یک اشاره داشته به پرونده‌ای که اون پرونده در یکی از استان‌های داخلی بوده و بنابر بررسی اسناد توزیع آرد از ناحیه اداره قله در طی یک بازه زمانی نزدیک 10 ساله، یعنی فرض فهمید 10 سال آردی که در استان توزیع می‌شد، بخشی از این آرد به لحاظ تخلفات شبکه توزیع منحرف میشد، میرفت مثلا برفرض آرد ناموایی بوده، میرفت در بخش صنف و صنعت.
اتفاقات آزمایی آمار یک مقداری زیر سوال بوده، یعنی آمار صحیحی نبوده.
بله. حالا این در حقیقت پس این گزاره اول. گزاره دوم این که خب حالا باید چه کار کرد این مسئله رو. راه حل موضوع، من خب توی برنامه‌های متعدد تلویزیونی هم عرض کردیم، ما در قانون مبارزه با قاچاق یک ضابطه‌ای داریم، یک حکم قانونی هستش که این حکم قانونی بیشتر از این که در حوزه قاچاق کارایی داشته باشه، در حوزه تنظیم بازار کارایی داره.
بله.
ما اون رو از اون به عنوان ضوابط خرید، فروش، حمل و نگهداری کالاهای خاصی نام میبریم که در قانون در تفسیر 4 ماده 18 از اون نام برده شده.
بله.
طبق قانون دولت و دستگاه اجرایی متولی کالاهای خاص، مثلا بله. در مورد حالا آرد و گندم الان به صورت خاص بگیم شرکت بازرگانی دولتی و وزارت جهاد در حقیقت در قالب وزارت جهاد موظف هستن که ضوابط چرخش این کالا رو که خرید و فروش و حمل و نگهداری هست رو پیشنهاد دادن، بگن آقا از این به بعد آرد با این شرایط باید نگهداری بشه، در این سامانه ها ثبت بشه، در این سیستم، در این سامانه ها رصد بشه، پایش بشه، تا اینکه ما بهش بگیم زنجیره قانونی. اگر از این زنجیره، اگر از این مسیر منحرف شد، به منزله قاچاق تلقی میشه. این تمهیداتی هستش که اندیشه شده اخیراً. حالا
این فرایند الان استخراج شده جناب،
این فرایند از سالهای گذشته در حقیقت دو بار وزارت جهاد این رو پیشنهاد کرده بود. بله. ولی به دلیل اینکه خودشون زیر ساختار رو فراهم نکرده بودن اجرا نکرده.
جناب پرانفر عزیز، من یک نکته ای رو اشاره کنم. ببینید این در باب این که خب حذف ارز ترجیحی باید صورت میگرفت اصلا شکی وجود نداره، ولی من میخوام برگردم به بحث فرایند نظارت‌های پیشینی و پسینی. الان این متناظر با فرمایش شما هستش. ببینید، ما ممکنه در خود بطن فرایند و اون هدف و مأموریتی که اجرای قانون یا طرح داشته شکی وجود نداشته باشه، منتها ببینید ما مشکل واقعا نظارت‌های پیشینی و پسینی روی فرایندها و اقدامات داریم. این فرمایشاتی هم که جناب علی می‌فرمایید متناظر با همین قضیه هست، و سوال مشخص من این هست که این فرایندی که جناب علی فرمودید، آیا این فرایند الان شکل گرفته و این نظارت‌های پسینینه به فرایند الان قرار هست صورت بگیره، تو چه مرحله‌ای هست؟ یه مقداری در رابطه با این قضیه هم برای ما بفرمایید.
داشتم همین توضیح می‌دادم خدمت شما که این ضوابط رو الان وزارت جهاد به صورت اجرایی در هفته گذشته پیشنهاد داد. ما در بلافاصله در ستاد مرکزی مرز و قاچاق کالا ارز با حضور همه دستگاه‌ها جلسه بررسی و نهایی کردن این ضوابط رو برگزار کردیم.
بله.
این ضوابط وقتی که نهایی بشن در با ابلاغ رئیس جمهور محترم به شبکه وزارتخانه‌های مرتبطش ابلاغ میشه و از این به بعد تنها در حقیقت توزیع و نگهداری و زنجیره توزیع کلا بعد بر اساس این ضوابط بشه. این ضوابط حالا پیشنهاد دادن، ما در حال بررسی هستیم. یک جلسه برگزار شده، جلسه دیگری هم نهایتا تا هفته آینده برگزار میشه و ما کار در حقیقت پیشگیری از بروز انحراف در شبکه توزیع آرد رو انشالله شاهدش هستیم.
یعنی در دستور کار قرار میدید و دیگه اون شبهاتی که ممکنه در رابطه با بحث وضعیت توزیع آرد و اون مشکلاتی که ممکنه رخ بده، ما به اون شکل انشالله باش روبرو نخواهیم بود. یعنی شنوندگان ما قول مرو باید دلگرم باشن به این که از این به بعد اقدامات قول مرو ستاد مبارزه با قاچاق ناظر بر این امور هست و انشالله مسائل مرتفع خواهد شد.
بله درست. و در کنار این هم بحث حالا حذف یارانه یا حذف ارز 4200 نسبت به این کالا و در حقیقت به نوع آزادسازی قیمت ها، اینها موضوعاتی هستش که در سطح کلان در دولت در موردش تصمیم گیری میشه و اگر این اتفاق بیفته قطعا انگیزه قیمتی تخلفات کاهش پیدا میکنه. ممکنه بخش از این تخلفات قاچاق باشه، ممکنه هم بخشش همون ارزه خارج از شبکه و انحراف از مسیر و در حقیقت انحراف از مسیر قانونی به سمت مصارفی هستش که غیرقانونی هست. مثلا
بحث خارج از شبکه جناب پرانفر عزیزی، اون بحث توزیع خارج از شبکه و مسائل داخلی که اشاره کردید در به قول من مکانیزم توزیع ما داریم، اون که با ستاد مبارزه با قاچاق که نیست که هستش؟
نه خیر، اون ضوابطش فقط در ستاد به تصویب میرسه، ولی مجریش همچنان متولی اصلیش خود وزارت جهاد و شرکت بازرگان دولتی هستش.
بله سپاسگزارم جناب پرانفر عزیز، پاینده و پیروز باشید. انشالله در فرصت‌های دیگه‌ای بتونیم از تجربیات و اطلاعات خوب شما بهره مند بشیم در
برنامه. خواهش میکنم. بله. سلامت باشید.
سپاسگزارم.
خدا.
افزایش شدید قیمت نان به یکی از مهمترین دغدغه‌های این روزهای مردم ایران تبدیل شده است. گرچه برخی از مسئولان از جمله احسان خاندوزی وزیر اقتصاد وعده داده بهای نان سنتی تا پایان امسال افزایش نخواهد یافت. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد:
اصلاح ساختار مقدم است و البته سیاست قیمتی هم به عنوان جزء مکمل اصلاح ساختار باید استفاده بشه. این ابزار به تنهایی حل کننده نه الگوی مصرف، نه قاچاق، نه دورریز، هدر رفت، پایین بودن بهره‌وری و همه این مشکلاتی که در زنجیره آرد و نان داریم به تنهایی نخواهد بود. بنابراین اصلاح ساختار در اولویت قرار گرفت. ما در هفته ها و ماه های گذشته تلاش جدی رو با کمک شبکه بانکی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام دادیم برای ایجاد این سامان وزیر ساخت جدید، به نحوی که بعد از افزایش قیمت آرد که به معنای کاهش انگیزه قاچاق هست، ما بتوانیم عنصر مهم که پرداخت از جیب مصرف کنندگان و خریداران نان هست رو در کشور ثابت و تضمین نگه داریم. این همزمانی این دو سیاست هست که اونو دشوار میکنه. هر کدام به تنهایی شاید کار سختی نبود.
با وجود تکذیب مسئولان از افزایش قیمت نان، بعضی از نانوایی ها قیمت نانهای خود را افزایش دادند. امراللهی مدیر کل بازرسی جهاد کشاورزی:
هیچ گونه تغییر قیمتی نداشتیم و شایعاتی هم که در فضای مجازی و فضای اخبار هستن تجدید می‌گردد. به دلیل اینکه هیچ گونه افزایش قیمتی در نان‌های سنتی ائم از لواش، سنگک، بربری نداشتیم، هموطنان عزیز میتونن از طریق سامانه 124 و 135 تعذیرات گزارشاتشون رو به ما اعلام کنن و ما هم سریعا بازرسیمون در سراسر کشور آماده خدمتگزاری هستن و برخورد میکنن.
ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی:
بحث جنگ روسیه و اوکراینه، این منطقه منطقه ایه که در تولید غذا و غلات برای جهان فوق‌العاده استراتژیکه. وقتی که رسید به بحران اوکراین، یه دفعه شما میبینید اصلا انفجاری ما افزایش قیمت رو داریم. بعضی از قیمت‌ها نسبت به ابتدای سال بالای 100% تا 125% تو بعضی از اقلام رشد داشتیم. این یه چالش فوق‌العاده برای همه دنیا ایجاد کرد. به دلیل این کاهش بسیاری از کشورهای دنیا به سمت ذخیره‌سازی فوق‌العاده رفتن که اوجش رو در چین ما میتونیم ببینیم که چه ذخیره‌سازی بزرگی رو شروع کرد. یعنی یک رقابت در جهان در حوزه امنیت غذایی و تأمین غذا شروع شد. این رقابت فوق‌العاده تقریبا میتونیم بگیم که چون ادامه داره.
سرازیر شدن کیسه های آرد دولتی به فانتزی فروشان: رئیس اتحادیه نان های فانتزی گفت تا یک ماه گذشته فاصله معناداری بین قیمت نان سنتی و فانتزی وجود نداشت، اما در شرایط فعلی این فاصله قیمت بیشتر شده و قیمت نان فانتزی حدود 2.5 تا 3 برابر افزایش نرخ را تجربه کرده است. رئیس اتحادیه نانهای فانتزی با اشاره به افزایش هزینه‌های جانبی نانوایان سنتی گفت در شرایط فعلی اگر آرد به صورت مجانی در اختیار نانوایان سنتی هم قرار داده شود، باز هم کفاف هزینه‌های جانبی آنها از جمله هزینه کارگری، انرژی و سایر موارد را نخواهد داد. از این رو آنها نیز خواهان افزایش نرخ نان خواهند شد.
خب، از برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو خدمتون هستیم. داریم به صورت مشخص رو چگونگی حذف ارز ترجیحی آرد و بررسی وضعیت مدیریت بازار مصرف تولید وابسته صحبت میکنیم. صحبت‌های وزیر محترم جناب ساداتی نژاد رو شنیدیم. ما در استودیو هم خدمت جناب محمد قربانی هستیم، معاون برنامه‌ریزی، و عذرخواهی میکنم جناب مهدی سروی، کارشناس اقتصاد کشاورزی اندیشکده اقتصاد مقاومتی. یک صحبتایی رو وزیر محترم فرمودن در رابطه با بحث جنگ اوکراین و روسیه و اون تاثیرگذاری که روی قیمت آرد و غله داشته در سراسر جهان. من یک پیشینه‌ای رو اشاره بکنم. ببینید، ما تو این زمانی که رسیدیم تو این سال، دو بار در کشورمون ما فکر کنم جشن خودکفایی گندم گرفتیم و این تعجب هست که چرا واقعا چه مکانیزم هایی درگیر بوده که ما با اینکه به حد خودکفایی گندم رسیدیم، ولی باز هم الان در شرایطی هستیم که تاثیرپذیر هستیم بر فرض از جنگ اوکراین و روسیه، و این روی نهاده های ما و روی قیمت آرد ما و روی شرایط فراهم کردن آرد اثر میذاره. اینو تو اندیشکده مقاومتی به عنوان بسته مطالعاتی شما روش کاری کردید که چگونه است که ما به اینجا رسیدیم؟ در این رابطه برامون بفرمید.
بله، از سال 68 سیاستی که دولت اعمال کرد بعد از جنگ، سیاست دولت این بود که فراهمی کالا رو توی کشور ایجاد بکنه. تنها سیاستی هم که به کار برد خرید تضمینی کالای کشاورزی بود که بله، کشاورز انگیزه پیدا بکنه اون محصول مورد نظر رو بکاره. خب یک لیستی از محصولات تهیه شد که حالا انواع محصولات اساسی توش قرار داشت. یکیش بحث گندم بود که چون کالای اساسی کشور بود بهش دولت با جدیت بیشتری پرداخت. خب از سال 68 به این طرف دولت طی سالهایی که قانون رو به درستی اجرا کرده بود و از طرفی هم شرایط بارندگی توی کشور فراهم بود و امکانات کافی در عهده کشاورزان گذاشته شده بود که تولید رو به اندازه کافی رشد بدن، ما به خودکفایی رسیدیم. بله. نمونش هم فرمودید یکی بازه سال 85 84 تا 87 و عرضم به خدمت شما که بازه سال 97 تا 98 95 تا 98. خب این سه دوره، یعنی سه سالی که توی دو تا مقطع ما به خودکفایی رسیدیم، اگه بررسی که بکنیم میبینیم که قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در اون موقع به درستی انجام شد و اتفاقا در همین مواقع و در پایان این مواقع وقتی شما ورود میکنین به اینکه چرا ما خودکفایی رو از دست میدیم، به یک سری از متغیرهای کلان اقتصادی میرسیم، من جمله همین افزایش نرخ ارز، افزایش تورم توی کشور، مشکلات ساختاری که ما توی بخش اقتصادمون داریم که همین الان هم دولت باش درگیره و برای حل اون مشکل هست که اقدام کرده و میخواهد این زنجیره رو به درستی ارزم به خدمتشون اصلاح بکنه. پس یه بخش تولید داریم ما توی کشور که حدود 2 میلیون بهره بردار و کشاورز در حال حاضر باش درگیره. البته به اجرای
قانون هم جناب سروی عزیز شما اشاره کردید که اون زمانی که دولت در حقیقت اجرای قانون رو مد نظر داشته و به درستی اجرا کرده، درست من عرض میکنم خدمتون، این کار انجام شده، یعنی گندم رو کشاورز تشویق شده که گندم ازش خریداری بشه و تولیدات بالا رفته و شرایط آب هم و شرایط جوی هم به شکلی بوده که امکان پذیر بوده. خیلی ممنونم جناب سروی. برگردیم به برنامه، خدمت جناب افشین حق‌پرست هستیم. یه توضیحات خوبی رو داشتن میدادن در رابطه با وضعیتی که الان داخلش هستیم. من خواهش میکنم که اگر نکات دیگری دارن بفرماین.
خیلی متشکرم از شما. سوداوری بالای قاچاق باعث شده که یکی از دلایل گرایش قاچاقچی‌ها به سمت قاچاق و مخصوصا قاچاق کالاهای یارانه‌ای هست که در حقیقت از جیب مردم و از دهک‌های پایین جامعه برداشته میشه. ارز ترجیحی یک تجربه گسترده ناموفق بود که در حداقل در 50 سال گذشته ما شاهدش بودیم و یارانه رو از کشور به سمت کشورهای اطراف سوق میداد. به باور من هدف اصلی از استفاده این ارز ترجیحی اقشار آسیب پذیر بودن.
بله همینطوره.
و نیاز به کمکی که برای قشر ضعیف جامعه بود باعث شده بود که اصلا یارانه رو در نظر بگیرن که من امیدوار هستم برای جلوگیری از تلاطم در جامعه و کمک به اقشار ضعیف به جای دادن یارانه بدون حساب و کتاب برنامه چیده بشه که بتونیم به اقشار دهک های پایین به نوع دیگری کمک بشود که با توجه به اینکه به هر حال این شاخص فلاکت ما در تابستان 1400 به 55.4% رسید که این مقدار از شاخص فلاکت در یک دهه اخیر بی سابقه بوده.
بله. من یه چیزی خدمتون جناب حق‌پرستی گرامی عرض بکنم. ببینید با جناب پرهامفر از ستاد مبارزه با قاچاق که صحبت میکردیم، ایشون با استناد به آمار و اطلاعاتی که حالا میدادن و موجود هست، این بحث قاچاق رو تا حد زیادی گفتن که نبوده و نیست و نمیتونیم متناظر با قاچاق صحبت کنیم. ولی ببینید من میدونم که ما بحث توزیع نامناسب داخلی داریم، یعنی ما هی میخواییم ذهنمونو ببریم به فراتر از مرزها و لب مرز و اینا، در صورت که ما مشکل بدی مکانیزم توزیع داخلی داریم. اینو شما چجوری ارزیابی میفرمایید؟ فرمایشاتتون در رابطه با اینکه خب چگونه باید یارانه ها تعلق بگیر و اون سدهک اول درآمدی باید منتفع بشن و اصلا بحث ارز 4200 تومانی متناظر با شرایط اقشار محروم و کم درآمد بوده، همه اینها درست هست، این مکانیزم توزیع داخلی رو شما گرهش رو در کجا میبینید؟ یعنی چه باید در این رابطه باید میگه مقداری میخواییم عمل کرد گرا و به این شکل صحبت کنیم که به نتیجه بتونیم لاغر یک نتیجه خروجی داشته باشیم.
مناسب فرمید همین یارانه کالاهای اساسی و مخصوصا گندم، حتی به فرض اینکه در نظر بگیریم که آرد قاچاق نمیشه از مرزهای کشور، اگر در جامعه یک گشتی بزنیم ملاحظه میکنیم که آرد رو به عنوان حتی غذای دام و طیور فروخته میشد، چرا که قیمتش باعث انگیزش میشد برای استفاده دامداران
از زنجیره خودش.
و همین باعث شده بود که منافع استفاده از اون یارانه برای دهک هایی که دهک هدف بود
متاسفانه شکل نگیره.
دقیقاً.
بله. خب خدمت جناب علیرضا عباسی هستیم از طریق تماس تلفنی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس. جناب عباسی سلام علیکم.
سلام علیکم،
حالتون خوبه؟ انشالله.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه.
سپاسگزارم. انشالله که شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو بوده باشید و ما با مهمانهای داخل استودیو و عزیزانی که از طریق تماس تلفنی مثل جناب علی باشون در تماس هستیم داریم به صورت مشخص روی حذف ارز ترجیحی آرد و بررسی وضعیت مدیریت بازار مصرف تولیدات وابسته صحبت میکنیم. بله. جناب عباسی، من میدونم که خب ما مراودات زیادی دولت و مجلس در رابطه با مکانیزم های حذف ارز ترجیحی در ماهای گذشته داشتن و به نوعی به قول معروف رد و بدل اطلاعات بوده و طرحو با هم مرور میکردن. شما در هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس اونجا این طرح چگونه مورد مطالعه قرار گرفت از یه مقداری جلوتر و مکانیزم ها به چه شکل بود و چه تصمیمات و اقدامات پیشینی انجام شد و از این به بعد که به صورت مشخص خب ما شاهد این هستیم که خب ارز حذف شده و قیمت آر تغییر کرده و یک اقدامات پسینی لازم هست. اینو میخواستم بفرمایید که چه چیزهایی در کمیسیون کشاورزی مجلس شکل گرفته و چه اقداماتی تا اینجا انجام شده و چه مطالعاتی شکل گرفته؟
من خدمتتون اول عرض کنم که حذف ارز یا تغییر شیوه پرداخت به این یا ارز ترجیحی یک انتخاب نیست. به اجباره، ما به اجبار باید این کار رو انجام بدیم. چرا؟ ما سال گذشته مجلس حدود 8 میلیارد دلار ارز برای تامین نهادهای دامی و گندم و این موضوعات قرار داد که تمام این 8 میلیارد دلار تا تیر ماه قبل از اینکه دولت جدید روی کار بیاد تموم شد
و عملاً بی تأثیر شد. مثل همین افزایش حقوق کارگران بود که گفتن این شرایط تورمی که ایجاد شد عملا 57% افزایش حقوق کارگران و کارمندان حالا بخشای خصوصی اینها را به تو بی اثر کرد. شما میفهمید که در این در این شاخه هم تقریبا یه همچین چیزی رخ داده.
بله بعد تموم شد. یعنی ما نیاز به یک ارزی داشتیم برای واردات سری محصولات اساسیمون. به طور خاص گندم رو ما سالهای قبل حتی به خودکفایی تو گندم رسیده بودیم، ولی در سال گذشته و قبلش به دلایل متعددی ما نزدیک 8 میلیون تن گندم فقط وارد کردیم. این 8 میلیون تن گندم مخصوصا با این اتفاقاتی که امروز تو منطقه افتاده سر بحث روسیه و اوکراین، ما در تأمین گندم کشورمون مطمئنن به مشکلاتی میخوردیم. برای همین نیاز بود که اصلاحاتی تو این قسمت انجام بشه و این یارانه‌ای که داره هدر میره، یه قسمت عمدش به دلیل قاچاق هست، به دلیل ضایعات هست، به دلیل اینکه تو مصارف دامی حتی میره برای گندم، ما نیاز بود که این رو تغییر بدیم. این تغییر باعث میشه که حالا تغییری که خدمتتون عرض کردم، ما با اصلاح قانونی که تو مجلس انجام دادیم قیمت گندم رو برای کشاورز واقعی کردیم. سال قبل گندم هم قاچاق میشد، ولی با اصلاحی که انجام شد قاچاق گندم حد شد. ولی
یه چیزی رو جناب عباسی فرمایشتون فراموش نشه، ما الان با چند دقیقه پیش اگر شنونده برنامه باشید با جناب پرهامفر صحبت میکردیم. بله. از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. بله. جناب پرهامفر در حقیقت نپذیرفتن که ما قاچاق آرد رو به مرزها و خارج از کشورمون داریم و بحث رو بردن به سمت این که توزیع نامناسب داخلی صورت میگیره. پس این بحث قاچاق رو من میخواستم ببینم واقعا کار مطالعاتی در کمیسیون کشاورزی روش انجام شده، یعنی آمار ارقام اونجا موجود هست؟ چون بالاخره باید یک همخوانی این آمار ارقام داشته باشه دیگه، یعنی باید از یک مراجعی ما برسیم به یک آمار درستی که آیا واقعا ما قاچاق داریم و این میزان چقدر هست، این آمار قابل استناد هست یا نیست. بله میفرمایید.
ببینید ما الان قاچاق کالایی که به سمت داخل کشور میشه آمارش رو درست داریم یا نه؟ ببینید اینجا آمار خیلی متنوع. ما آماری که تو این قسمت داریم این که به صورت رسمی قاچاق نمیشه از داخل کشور. بله. غیر رسمی قاچاق شاید رصد نمیشه، ولی یه قسمت دیگه‌اش در رابطه با خود ماکارونی هست.
فی نفسه که اصلا قاچاق غیر رسمی است دیگه، یعنی ما قاچاق رسمی که نداریم.
خب شاید رصد نکردن، ولی بالاخره این قاچاق به صورت میگیره. بعد یه قسمت دیگه این که ما وقتی تفاوت گندم رو با مثلا جو و ذرت و محصولات دیگه داریم، یه قسمت میره به اون نهاده دامی استفاده میشه. این گندم رو ما باید خارج از کشور وارد کنیم، ولی گندم داخل کشور ما نهاد دامی استفاده بشه. سال گذشته تو همین ایام تو بعضی از استانهای ما گندمی که هنوز نرسیده به صورت علوفه هست، دامدارا اجاره میکردن زمین رو و بیشتر از اون قیمتی که به اصطلاح انتهای فصل به کشاورز ما برسه دامدار ازش میخواست. مثلا شما در نظر بگید یک هکتار زمین رو اگر برداشت میکرد 4 تن 4 و نیم تن گندم، نهایتش میشد 20 میلیون تومان، ولی دامدار ما 30 میلیون تومان اجاره میکرد اون هکتار زمین رو برای اینکه دامش رو بفرسته اونجا.
درست.
بنابراین این باعث میشد که اون سرمایه که ما گذاشتیم برای تولید گندم به مشکل بخوریم. برای اینکه این موارد اصلاح بشه، هم قاچاق گندم بود، قاچاق آرد بود، ماکارونی بود، نمیدونم قسمت های دیگه بود، اینها اصلاح بشه، باید به این سمت میرفتیم که یک اصلاحی در به اصطلاح نحوه پرداخت این یارانه گندم و آرد رو ما داشته باشیم، و به جای اینکه ما بیایم حلقه اول این یارانه رو پرداخت کنیم، به حلقه آخر که مصرف کننده است این رو پرداخت کنیم که بتونیم این به اصطلاح مدیریت رو داشته باشیم.
کمیسیون کشاورزی پیش بینیتون بله حالا
فرض
بله بفرمایید،
کمیسیون کشاورزی با این فرض این موضوع رو پیگیری کرد، با افزایش قیمتی که ما در شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی توی گندم داشتیم، ما امید داریم که کشاورز ما به جای اینکه بره دنبال کاشت محصولات غیر اساسی بیاد به سمت کاشت محصولی مثل گندم براش بسرسه، چون یه موقعی اصلا بسرسه نبود که کشاورز ما گندم کش بده، ولی با افزایش قیمت این اتفاق افتاد و این رو ما انشاءالله نتایجش رو خواهیم دید که کشاورز ما به سمت تولید گندم بره، چون ما بالاخره در کشورمون حداقل 12 میلیون تن فعلا گندم نیاز داریم برای مصارف داخل کشور، یعنی اگر ما 140 کیلوگرم سرانه مصرف رو به 85 میلیون جمعیت ضرب کنیم، تقریبا نزدیک 12 میلیون تن ما نیاز داریم. این 12 میلیون تن رو اگر ما از اراضی کشاورزی خودمون به دست بیاریم خب سابقان، ولی اگر بله. دست نیمت باید از کشورهایی وارد کنیم که عمده واردات ما از روسیه و اوکراین بود تو گندم، و این دو کشور هم که امروز با مشکل مواجهن، یعنی ما امسال و سال بعد مطمئنن در تأمین گندم به مشکل میخوریم، باید یه راهی پیدا میکردیم. این راه به این صورت کمیسیون کمک کرد که حالا ما زیر ساختارم برای کشاورزمون داشته باشیم، از نظر تسهیلاتش، از تأمین کود نهادشون، ما سم و کود رو داریم، بذر رو داریم که بالاخره قیمت اینا هم افزایش پیدا کرده. اون سیاست های حمایتی رو و کشت قراردادی رو ما اصرار داشتیم با وزیرم که این کار انجام بشه که ما بتونیم یه تولید پایداری در گندم داشته باشیم برای تأمین قوت مردم. این کارهای بود که ما تو کمیسیون پیگیری کردیم و پیگیری خواهیم کرد.
سپاسگزارم جناب عباسی عزیز،
سلامت
با شما خدافظی میکنیم، پاینده و پیروز باشید، خدا نگهدارتون باشه. خب برمیگردیم به برنامه، از برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو با موضوع حذف ارز ترجیحی آرد و بررسی وضعیت مدیریت بازار مصرف تولیدات وابسته خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. عرضم به حضورتون که ما ابتدای برنامه پیامک برنامه هم خدمتون اعلام نکردیم، پیامک برنامه 301035 هستش و شما شنوندگان عزیز هم میتونید نقطه نظرات و پیشنهادات خودتون رو از این طریق و تلفن های 2265 و 2285 2786 با برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو با ما در میون بذارید. لازم به یادآوری هست که برنامه رادیو گفتگو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سامانه رادیو گفتگو هم به صورت زنده میتونید دنبال کنید و فایل های آرشیوی رو هم میتونید از اونجا در فرصت های دیگه گوش بفرمایید. خب برمیگردیم به داخل استودیو و یک جمع‌بندی روی مباحثی که صحبت کردیم در رابطه با بحث‌های حذف ارز ترجیحی آرد و مسائل مبتلا به اون و بحث وارد کنندگان و قاچاق احتمالی و مسائل دیگه داشته باشیم. من از حضور جناب سروی، کارشناس اقتصاد کشاورزی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، میخوام که یک مقداری در رابطه با وضعیت کشاورزی داخلمون به صورت خاص آرد، چون دوستان الان اظهار میکنن که خب همونجور که من در سال قبلی هم خدمتتون عرض کردم اظهار میکنند که خب این جنگ خیلی جنگ روسیه و اوکراین تاثیر شگرفی گذاشته. الان وضعیت منابع داخلی ما چگونه هست؟ یعنی در حدی هست که ما بتونیم توی ماهای آینده یا توی سال آینده به یه حد مطلوب خوبی برسیم و این وابستگی رو، چون به قول معروف بحث اقتصاد مقاومتی رو یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی همین هست که ما یک پیشبینی مناسبی داشته باشیم نسبت به وضعیت پیش رو، یعنی قرار نیست که ما دائم تاثیر